به مناظره خوش اومدید. تصور کنید صبح بیدار میشید، با عجله میرید سمت آشپزخونه، در یخچال رو باز میکنید و متوجه میشید شیری که دیروز خریدید کاملا گرم و ترش شده.
اوه، یک شروع واقعا آزاردهنده برای صبح.
دقیقا. راستش 10 سال پیش این اتفاق فقط یک دردسر کوچیک بود. شما با یک تعمیرکار محلی تماس می گرفتید و با پرداخت چند صد هزار تومان قضیه حل می شد. اما امروز توی چشمنداز اقتصادی پیچیده سال 1405 همون لیوان شیر گرم میتونه
شروع یک کابوس چند میلیون تومانی باشه.
آره، کابوسی که بودجه یک ماه خانواده رو میبلعه. موضوعی که امروز میخوایم کالبد شکافی کنیم دقیقا همینه، یعنی دینامیک فنی و اقتصادی نگهداری سیستم‌های سرمایشی با تمرکز ویژه روی داده‌های تعرفه و چالش‌های شارژ گاز یخچال‌ها در این سال.
خب پرسش مرکزی ما اینجا خیلی روشنه. وقتی با میانگین هزینه‌های 5 میلیون تومانی و گاهی حتی تا 8 میلیون تومان برای راه‌اندازی مجدد مدار سرمایش مواجه میشیم، مقصر اصلی کیه؟
درسته، بحث اینجاست که آیا این نیاز مکرر به شارژ گاز ناشی از ضعف در نگهداری کاربر و شرایط نامناسب محیطیه، یا میدونی باید اون رو پیامد اجتناب ناپذیر استهلاک مکانیکی، کیفیت قطعات و البته شرایط اقتصادی کلان دونست؟
و راستش پاسخ به این پرسش اصلا یک بحث آکادمیک و خسته کننده نیست. این تمایز مشخص میکنه که مصرف کننده باید تقصیر رو گردن خودش بندازه و رفتارش رو عوض کنه یا بپذیره که توی یک تله ساختاری گرفتار شده. موضع من اینه که ما با یک مالیات پنهان تکنولوژیک روبرو هستیم. واقعیت‌های فیزیکی مثل لرزش و خوردگی در کنار شوک‌های اقتصادی مثل تأثیر جنگ بر قیمت گاز خالص، این استهلاک رو کاملاً اجتناب ناپذیر کرده.
خب من از زاویه کاملاً متفاوت به این قضیه نگاه می‌کنم. با توجه به اینکه طول عمر استاندارد و طراحی شده این سیستم‌ها بین 10 تا 20 ساله، خرابی زودرس مدار سرمایش عمدتاً یک ناهنجاری قابل پیشگیریه، یعنی ریشه در خطای محیطی، رفتار نادرست توی آشپزخونه و تن دادن به تعمیرات غیر اصولی داره.
پس تو اساساً داری میگی کاربرا خودشون مقصرن؟
ببین، بیایم این جعبه سیاه رو باز کنیم. من بحثم را از همون مفهوم طول عمر سیستماتیک شروع می کنم. وقتی ما به متون فنی و داده های پایه نگاه می کنیم، یک حقیقت بنیادین وجود داره. گازهای مبرد مورد استفاده، چه نوع قدیمیش مثل R134A و چه انواع جدیدتر مثل ایزوبوتان، توی شرایط ایدئال میتونن 10 تا 20 سال بدون هیچ نیازی به تعویض یا شارژ مجدد کار کنن. مدار سرمایش مثل یک سیستم قلبی عروقیه. کمپرسور همون قلب تپنده است که مبرد رو توی لوله ها پمپاژ میکنه.
آره، ولی این قلب توی یک بدن ایدئال کار نمیکنه.
خب دقیقاً، این گاز مصرف نمیشه، تبخیر هم نمیشه، فقط مدام تغییر فاز میده. حالا چی میشه؟ کاربر یخچال رو میذاره کنار حرارت مستقیم اجاق گاز یا درش رو مدت طولانی باز میذاره. این کار باعث میشه این قلب مجبور بشه با سرعت و شدت خیلی بیشتری بتپه. این فشار مداوم ارتعاشات رو بالا میبره و توی ضعیفترین نقطه اتصال لوله ها یک چیزی شبیه که پارگی رگ اتفاق میفته.
باید همینجا متوقفت کنم. راستش تشبیه سیستم قلبی عروقی خیلی جذابه، اما تو داری فیزیک بی‌رحم و فرایندهای شیمیایی رو پشت این تشبیه قایم میکنی.
چطور؟ من دارم دقیقا از فیزیک حرف میزنم.
تو داری تصویری میسازی که انگار اگر ما با یخچالمون مهربون باشیم لوله هاش پاره نمیشه، اما داده های فنی به وضوح نشون میدن که توی 90% مواقع دلیل اصلی تخلیه گاز نشتی فیزیکیه. و این نشتی ها از کجا میان؟ از خوردگی و ضرب خوردن.
خب ضرب خوردن که باز هم تقصیر کاربره.
اجازه بده مشخصا درباره خوردگی گالوانیک صحبت کنم. این یک فرایند کاملا مستقله
که البته فرایندیه که بیشتر توی محیط‌های به شدت مرطوب یا در صورت نقص عایق‌بندی رخ میده.
بله، اما برای شنوندگان ما که شاید دقیق ندونن مکانیزم این قضیه چیه، این اتفاق زمانی میفته که دو فلز متفاوت کنار هم قرار میگیرن. ببین، توی تولیدات مدرن برای کاهش هزینه ها ما شاهد استفاده ترکیبی از لوله‌های مسی و اوواپراتورهای آلومینیومی هستیم.
درسته. این ترکیب الان خیلی رایجه.
خب، وقتی این دو فلز در حضور رطوبت طبیعی سیستم دیفراست با هم تماس پیدا می‌کنن، یک واکنش الکتروشیمیایی رخ میده. این در واقع یک باتری کنته که در طول زمان فلز ضعیف‌تر یعنی آلومینیوم رو از درون می‌خوره و پودر می‌کنه.
آها، متوجهم. این یک فرایند شیمیایی گریزناپذیره. هیچ ربطی به اینکه شما در یخچال رو چند بار در روز باز می‌کنید نداره. علاوه بر این، لرزش ذاتی یک کمپرسور که روی پایه‌های پلاستیکی با کیفیت پایین سوار شده، توی عرض چند سال جوش‌ها رو خسته می‌کنه. مقصر دونستن مصرف کننده در واقع سرپوش گذاشتن روی کیفیت نزولی تولیدات صنعتیه.
خب من منکر وجود پدیده‌هایی مثل خوردگی گالوانیک نیستم، اما مسئله اینجاست که سرعت این خوردگی ارتباط مستقیمی با میزان کارکرد موتور و تولید رطوبت اضافی داره که این کاملا به رفتار کاربر وابسته است.
من با این موافق نیستم، ولی ادامه بده. اما بیایم از این چرایی فیزیکی یک قدم عقب‌تر بریم، حتی اگر بپذیریم که بخشی از این نشتیا به خاطر همون واکنش‌های مکانیکی اجتناب ناپذیرن، دقیقا همین اجتناب ناپذیر بودنشه که منطق اقتصادی سال 1405 رو برای خانواده ها تغییر میده. وقتی نشتی رخ میده، چطور باید با یک فاکتور 3 تا 8 میلیون تومانی روبرو بشیم؟
اوه، این دقیقا همون نقطه‌ایه که اقتصاد کلان بیرحمانه وارد آشپزخونه‌های ما میشه. میدونی این هزینه‌های نجومی فقط به خاطر تورم عادی نیستند.
قطعا نیستند.
متن صراحتاً به شرایط جنگی و تأثیرش روی قیمت خالص گاز اشاره میکنه. این شوک ژئوپلیتیک واردات گازهای صنعتی با خلوص بالا رو عملاً فلج کرده. گاز مبرد به یک کالای به شدت نایاب تبدیل شده.
بله، اعداد کاملاً گویا هستن.
راستش برای یک یخچال معمولی فقط هزینه پایه شارژ گاز بین 1.8 تا 2.5 میلیون تومنه. برای ساید وای ساید این عدد بین 2.5 تا 5.5 میلیون تومنه. و ببین، این فقط پول خود گازه. وقتی تکنیسیان باید محل خوردگی رو پیدا کنه، جوشکاری کنه و قطعه عوض کنه، این هزینه روی اون مبلغ پایه میاد و فاکتور نهایی سر به فلک میکشه.
و خب به همین دلیله که من روی فرایند درست تعمیر اصرار دارم. وقتی میانگین هزینه ها به 5 میلیون تومان میرسه، ما دیگه نمیتونیم با روش های سنتی آزمون و خطا پیش بریم. متن به صراحت میگه که شارژ موقت گاز بدون پیدا کردن و رفع علت نشتی صرفاً هدر دادن پوله. اینجاست که نقش یک مصرف کننده آگاه پرهنگ میشه. شما باید از تکنیسیان یک پیش فاکتور دقیق بخواید.
آره، پیش فاکتور واقعاً حیاتیه.
دقیقاً، باید شامل دستمزد، گاز و قطعات باشه. مثلا باید ازش بخواید که فیلتر درایر رو تعویض کنه. برای اون دسته از مخاطبامون که نمیدونن، فیلتر درایر مثل کلیه های سیستم سرمایشی عمل میکنه. رطوبت و ناخالصی ها رو جذب میکنه. اگر این قطعه عوض نشه و مدار با فشار نیتروژن نشتیابی نشه، شما اون 5 میلیون تومان گاز گرون قیمت رو ریختی تو سیستمی که ماه بعد دوباره خالی میشه.
در ضرورت نشتیابی و اینکه شارژ موقت بیفایده است باهات کاملا هم نظرم. اما بیاین واقع‌بین باشیم و این رو توی بستر بازار بررسی کنیم.
خب،
فرض کن یک خانواده یک یخچال معمولی قدیمی داره که 10 سال کار کرده، حالا نشتی پیدا کرده. تکنیسیان میاد، سیستم رو با نیتروژن تست میکنه، پوسیدگی رو پیدا میکنه، قطعه جدید میبنده و این گاز گرون وارداتی رو تزریق میکنه. کل این عملیات ممکنه 6 میلیون تومان آب بخوره.
خب این هزینه یک تعمیر اصولیه.
یا هزینه کردن 6 میلیون تومان برای دستگاهی که توی بقیه قسمت‌هاش هم فرسودگی ساختاری داره همیشه منطقیه. اینجاست که اون روی کرده تعمیر کامل به هر قیمتی به یک بنبست دردناک اقتصادی میخوره.
ببین، این یک نگاه صرفاً حسابداری به ماجراست که توی واقعیت زندگی روزمره جواب نمیده.
چطور جواب نمیده؟ 6 میلیون برای یخچال 8 میلیونی.
چون این همون نقطه ایه که ارزش کاربردی یخچال در برابر ارزش آهن پارش قرار میگیره. بله، شاید ارزش دفتری اون دستگاه 8 میلیون باشه، اما توی اقتصاد سال 1405 جایگزین کردن اون یخچال چقدر هزینه داره؟
خب قطعاً خیلی بیشتر.
دقیقاً یک دستگاه جدید با همون کیفیت ممکنه 50 یا 60 میلیون تومان قیمت داشته باشه. پس خانواده ها اصلاً امکان دور انداختن دستگاه قدیمی رو ندارن. توی این شرایط وسواس برای تعمیر اصولی و پرداخت همون 6 میلیون تومان با گارانتی کار تنها راه نجات سرمایه است.
رسش تحلیل تو در مورد ناتوانی خانواده ها برای خرید دستگاه جدید کاملا متینه و من این جبر اقتصادی رو میپذیرم. اما ماجرا به همین سادگی هم تموم نمیشه.
منظورت چیه؟
بیایم این معادلات اقتصادی رو با ورود تکنولوژی های جدیدتر ترکیب کنیم تا ببینی اوضاع چقدر پیچیده تر و حتی ترسناکتر شده. ما داریم از گازهای قدیمی مثل R134a میریم سمت استفاده از ایزوبوتان یا همون گاز R600a. این تغییر کل دینامیک تعمیرات رو زیر و رو کرده.
خب من کاملا موافقم که ورود R600a یک تغییر پارادایم واقعی توی صنعت سرمایشه. این گازها خیلی بیشتر با محیط زیست سازگارن و بازده ترمودینامیکی بالاتری دارن. یعنی با مصرف برق کمتر سرمایش بیشتری تولید میکنن.
بله، روی کاغذ عالی به نظر میرسه.
اما نکته اینجاست که این سیستم ها بسیار حساسترن. فشار کارکردشون متفاوته و حجم تزریق گاز دیگه تقریبی نیست. تکنیسیان باید با ترازوی دیجیتال و در حد چند گرم گاز را اندازه بگیره و اتفاقا همین پیچیدگی موضوع اولیه من رو تقویت میکنه.
چطور؟
چون یخچال‌های مدرن دیگه اون جعبه‌های مکانیکی زمخت قدیمی نیستن که هر فشاری رو تحمل کنن. ضرورت سرویس‌های دوره‌ای، اطمینان از تراز بودن دقیق دستگاه برای جلوگیری از انتقال لرزش موتور و استفاده اصولی توی این سیستم‌ها 100 برابر مهمتر شده.
اجازه بده من روی همین کلمه حساس‌تر مکس کنم، چون فکر می‌کنم این کلمه عمق فاجعه رو به شنونده‌ها نشون نمیده.
فاجعه؟ این یک ارتقای تکنولوژیکه.
نه ببین، گاز R600A توی فشارهای بسیار پایین‌تری کار می‌کنه. حتی توی بخش مکش کمپرسور فشار گاهی به حالت خلا یا وکیوم نزدیک میشه. خب چرا این مهمه؟
چون اگر نشتی پیدا کنه؟
دقیقاً، توی سیستم‌های قدیمی اگر سوراخی ایجاد می‌شد، گاز با فشار به بیرون نشت می‌کرد. اما توی این سیستم جدید به خاطر فشار پایین وقتی یک سوراخ میکروسکوپی ایجاد میشه، سیستم لزوماً گاز رو بیرون نمیده، بلکه هوای محیط و رطوبت آشپزخونه رو به داخل میمکه.
خب بله، رطوبت وارد سیستم میشه و این بده، اما
موتور ترکیب میشه و اسید تولید می‌کنه. این اسید سیمپیچ‌های کمپرسور رو از درون می‌خوره و کل سیستم رو توی سکوت نابود می‌کنه.
خب این اتفاق می‌افته، من رد نمی‌کنم.
و می‌دونی طنز تلخ ماجرا کجاست؟ همون قوانین زیست محیطی سختگیرانه که ما رو مجبور کرد برای نجات لایه اوزون بریم سراغ R600A، باعث شد طراحی سیستم‌ها ضعیف‌تر بشه. برای سازگاری با این گاز لوله‌های مسی اوواپوراتور رو نازک‌تر کردن تا تبادل حرارت بهتر بشه. نتیجه‌اش چی شد؟ لوله‌هایی که با یک لرزش کوچیک ترک می‌خورن، هوا رو می‌مکن و کمپرسور چند میلیونی رو نابود می‌کنن.
فکر می‌کنم داری اغراق می‌کنی.
نه، این اغراق نیست. ما محیط زیست رو نجات دادیم، اما مصرف کننده رو با یک مالیات پنهان ویرانگر روبرو کردیم. این دیگه ربطی به خطای کاربر نداره. این یک طراحی محکوم به شکست توی محیط واقعیه.
راستش من این روایت جذاب نجات محیط زیست به قیمت نابودی مصرف کننده رو می‌فهمم، اما اصلاً باهاش موافق نیستم.
چرا؟ فیزیکش که کاملا روشنه.
ببین، شما نمیتونی یک سیستم مهندسی شده با دقت بالا رو بخری، اون رو درست تراز نکنی، توی یک آشپزخونه با تهویه افتضاح نصب کنی و وقتی لوله هاش به خاطر لرزش ترک برداشت بگی این مالیات تکنولوژیه. بله، حاشیه خطای این سیستم ها کمتره، اما من اسمش رو میذارم الزام به مهندسی دقیق تر محیط.
خب کاربرها که مهندس نیستن.
اما این یک ارتقای سطح تکنولوژیه که ارتقای فرهنگ مصرف هم نیاز داره. بخش بزرگی از اون 90% که دچار نشتی میشن دستگاه‌هایی هستن که تراز نیستن. توی این حالت لرزش موتور مستقیم منتقل میشه به همون لوله‌های نازکی که گفتی. این خطای فیزیکیه، اما ریشش توی نگهداری اولیه است.
میدونی، شاید روی کاغذ و توی یک آزمایشگاه کاملا حق با تو باشه، اما ما داریم درباره وسیله‌ای حرف میزنیم که برای حفظ اساسی ترین نیاز یک خانواده ساخته شده. یک مادر یا پدر نباید مجبور باشه برای جلوگیری از یک فاکتور 8 میلیون تومانی هر ماه تراز پایه‌های یخچال رو با ابزار لیزری چک کنه.
کسی نگفت ابزار لیزری، فقط یک تراز ساده.
ببین، اگر یک وسیله ضروری خانگی با پرهیاهوترین استانداردهای زندگی روزمره سازگار نیست و با یک جابجایی کوچیک اسید می‌سازه، این یک شکست مطلق توی طراحی صنعتیه. و توی سال 1405 این ضعف طراحی بیشتر شبیه به یک باجگیریه.
خب طراحان صنعتی مجبورن بین باهروری انرژی، قوانین محیط زیستی و هزینه تولید تعادل ایجاد کنن. من همچنان تأکید میکنم که افزایش شدید هزینه ها باید به عنوان یک کاتالیزور برای تغییر نگاه مصرف کننده عمل کنه. ما باید بپذیریم که یخچال‌ها دیگه اون جعبه‌های جادویی فراموش شده توی گوشه آشپزخونه نیستن. اونها ماشینالات حساسی هستن و مهمتر از همه، اگر سرما افت کرد، پرداخت همون میانگین 5 میلیون تومان برای شارژ کورکورانه بدون تست نیتروژن و پیش فاکتور ریختن پول توی چاهه.
راستش در نهایت من روی موزه خودم هستم. تا وقتی کیفیت قطعات پایینه و لوله‌ها نازک‌تر میشن، استهلاک یک جبر فیزیکیه و مردم قربانی این سیستم طراحی معیوب هستن. اما خب خوشحالم که حداقل توی یک نقطه کلیدی به توافق کامل رسیدیم.
آره؟ دقیقاً؟ کدوم نقطه؟
اینکه فقدان شفافیت توی فرایند تعمیر و شارژ کورکورانه بدون رفع نشتی بدترین رویکرد ممکنه. حداقل کاری که مصرف کننده میتونه بکنه اینه که فریب راه حل‌های سریع و ارزون رو نخور.
کاملا درسته. این آگاهی فنی مثل دونستن نحوه وکیوم مدار یا اهمیت تعویض فیلتر، قدرت چانه‌زنی مصرف کننده رو به شدت بالا میبره. وقتی شارژ پایه ساید بای ساید 5.5 میلیون تومنه، خواستن یک ضمانت کتبی کمترین حق شماست.
بله، این نشون میده که مدیریت اقتصاد خانواده چقدر با درک عمل کرده این لوازم گره خورده. این دیگه فقط خوندن دفترچه راهنما نیست، دفاع از امنیت مالیه.
بسیار عالی، و فکر میکنم این ما رو به پایان بحث امروز میرسونه. مدار سرمایش یخچال یک گاف صندوق امن نیست، یک سیستم ظریف و آسیب پذیره که وسط ارتعاشات و چالش‌های اقتصادی سال 1405 قرار گرفته. یک تعادل بسیار شکننده بین مراقبت شما و فرسایش بیرحم مکانیکی.
دقیقاً.
اینکه اون رو یک ماشین حساس ببینید یا قربانی جنگ و کیفیت پایین قطعات، استراتژی شما رو در برابر این هزینه ها تعیین میکنه. از اینکه توی این مناظره فشرده با ما همراه بودید سپاسگزاریم. تا گفتگوی بعدی به صداهای پنهان وسایل اطرافتون بیشتر دقت کنید. خدا نگهدار.